جلسه هشتم منطق استاد بغدادی 22 آبان 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم الی اعدائهم اجمعین. ما امروز به امید خدا اون بحث در واقع منطق مطلوب و صناعات مطلوب و تبویب جامعه از مواد رو به پایان میرسونیم. یه جنبندی کلی عرض میکنیم و مخصوص عرض میخواییم کنیم این جلسه که میخواییم به طور مشخص وارد فضای در واقع حد و برهان بشیم. یعنی تازه مقسم بحث ما خوب مشخص میشه، ابعاد منطق براتون مشخص میشه و میخواییم بگیم که تمرکز روی هیتش میکنیم که اونم هیته کشف واقع. این خلاصه کاری که امروز میخواییم بکنیم و فهرست مباحث آینده که از اون 40 تا مسئله ما در واقع کدوم مسائل رو میخواییم به ترتیب واردش بشیم که دیگه از جلسه بعد دونه دونه این مسائل رو شروع کنیم. در واقع این بحث سه چهار جلسه اخیر ما به حساب اون 40 تا مسئله‌ای که قبلا فهرستش رو عرض کرده بودم، ما مسئله یک از اون 40 تا رو که تعریف علم منطق و منطق مطلوب بود پیش بردیم. این جلسه به شماره 4 که بدیهی در مسئله شماره 4 از اون 40 تا که بدیهی در منطق باشم میپردازیم. شماره 6 که تبویب مطلوب منطق بودم پرداختیم و با مجموعه این چند جلسه دیگه به جنبندی میرسه. تا اینجا 3 تا مسئله. بعد مسئله 24، مسئله 24 هم الان دقیقا یادم نیست چون یه تغییری من دادم. مسئله 24 رو چی نوشتید دقیقا؟ بله بله دیگه چیزی ننوشتید همین؟ حالا مسئله 24 هم در بله بله اون مبناگرویه در واقع ذیل مسئله 4 هم هست که حالا امروزم بهش میرسیم. ولی مسئله 24 کلن نظام صناعات خمس که اینم داریم بهش میپردازیم. چند تا شد تا الان؟ 4 تا شد، درسته؟ این 4 تا مسئله رو عملا ما با این جلسه، با احتساب این جلسه این 4 تا مسئله رو جنبندی میکنیم اجمالا و به پایان میرسونیم. بعد میگیم که تو چه مسئله دیگه ای میخواییم وارد بشیم. عملا این 3-4 جلسه ما 4 مسئله رو پیش بردیم. خب جلسه پیش توضیحاتو دادیم، دیگه تکرار نکنم. اجمالا منطق مطلوب و صناعات محور تقریر کردیم، اون عبارت اول نجات. بعد صناعات مطلوب هم باید ماده محور باشه، اون عبارت مخصوص علامه. ماده هم در واقع تقریر مطلوب از نظام مواد هم باید ناظر به در واقع تمام ساحت‌های معرفتی بشر باشه که اجمالا توضیح دادم چقدر تو بحث روش‌شناسی علوم مؤثره. البته حواستون باشه فقط ما یه بحث روش‌شناسی علم نداریم که بگیم مثلا روش فلسفه چیست، روش مثلا ادبیات چیست، حقوق چیست. ما بحث روش‌شناسی نداریم، در واقع می‌خوایم به همون که عرض کردم ساحت‌های مختلف معرفتی بشر. یکی از اون ساحت‌ها ساحت کشف واقع، یعنی اون کارایی که بخوام یه تقریری بکنم از اینجا باید شروع کنم. فرق انسان با بقیه موجودات چیه؟ فرق انسان با حیوان، با نبات، با همه موجودات چیه؟ اون ویژگی انسان چه ویژگیه؟ مثلا هر کی ممکنه یه چیزی بگه، بگه مثلا یکی بگه عقل، یکی بگه مثلا قلب و عشق و نمیدونم هر چیزای مختلف ممکنه بگید. اجمالا میخوام بگم اگر ما تمرکز کنیم، یعنی باید توی بحثی، حالا من کجام حواستون هست دیگه، میخوایم مواد مختلف، نظام مواد مختلف رو اینجا با هم صحبت بکنیم. با چه ملاکی باید صحبت بکنیم؟ اصلا تو نظام مواد، تو همین مبادی عقیسه میخوایم چیکار بکنیم؟ یه طبقه بندی از تمام گزاره های در واقع معرفتی بشر دیگه که تو سبک مرسوم چند طبقه کردن این طبقه بندی مواد رو؟ چند طبقه؟ چرا 5 تا میگید؟ 8 تا دیگه. اون 5 صناعته. ما قرار شد صناعت و ماده محور تقریر کنیم. خود مواد چند طبقه است؟ 8 تاست. که این 8 تا هر کدوم یکی دو تاش میره ذیل اون صناعت دیگه. 8 تا چی؟ یقینیات، مظنونات، مشهورات، میره تا مخیلات. حالا کی گفته این 8 تاست؟ چرا 10 تا چرا 10 طبقه ما مواد نداریم؟ 10 در واقع دسته. کی باید تصمیم بگیره این 8 تاست، 7 تاست، 5 تاست، 10 تاست، 15 تاست؟ با چه ملاکی باید مواد دو طبقه بندی کنیم؟ حسب عقلیه. چیه؟ مثلا سعی استقراء. دیدید که مرحوم مظفر اولش گفت استقراء، بعد آخرش سعی کرد یه نوع آخرش سعی کرد یه نوع حسر عقلی براش درست کنه. میخوام بگم چه استقرایی باشه چه اون حسر عقلیه. آخه میدید حسر عقلی هم یه مشکلی داره، میگیم این یا هست یا نیست. حسر عقلی اینه دیگه، یا هست یا نیست، بعد یا هست یا نیست، اینجوری میریم جلو. اونجایی که میگیم یا هست یا نیست، این نتیجه نمیده که دو طبقه است، که چون ممکنه مثلا یا هستش خودش دوباره یه یا هست یا نیست داشته باشه، همینجوری بره جلو. حسر عقلی مشکلی از تعداد طبقات ما حل نمیکنه. دارم میگم که کیه که میخواد تعیین کنه طبقه بندی مواد، همین موادی اقیسه که الان 8 تا گفتن، 10 تا نیست، 12 تا نیست، 2 تا نیست مثلا. میخوام بگم باید برگرد ببینیم اصلا ما داریم چی رو طبقه بندی میکنیم، اصلا چی رو داریم طبقه بندی میکنیم که الان میگیم 8 تاست. ما داریم تمام مبادی اقیسه، حالا به زبان مرسوم، یعنی مبادی اقیسه اصلا چیه که حالا بعد میخوایم بگیم 8 تاست؟ 8 نوع مبدا داریم. مبادی اقیسه از کجا اومد؟ گفتم بخونید دیگه، خوندید دیگه حتما. مبادی اقیسه از کجا اومد؟ همون بحث تمهیدون و المقدمه فی مبادی الاقیسه مرحوم مظفر رو باید میخوندید، اون دو صفحه‌ای که قبل از یقینیاته. مبادی اقیسه از کجا میومد؟
تضایی
نیازه به بیان دارن یا ندارن؟ یه پله باید دارید عقب‌تر. اصلا کلن استدلال، ببین از استدلال شروع میشد. استدلال های بشری به هر حال باید به یه پایه‌ای برسن، به یه مثلا استدلال چیه؟ میگیم الف به است، به جیم است، یه نتیجه ای میگیریم. حالا کی گفته الف به است؟ یه قدم میریم عقبتر، مثلا الف دال است، دالم به است، نتیجه میگیریم الف. هی همینجوری میرید عقب، به یه جایی باید برسید که اون دیگه چی باشه؟ مبدع باشه. حالا مرحوم مظفر نشون میدم بهتون، اینجا خیلی سعی کرد هی نگه بدی، گفت هی میگفت مبدع بیارید، چون نمیدونم صفاتتون چجوریه، ولی همون اول صناعت خمسو که بیارید یه تمهیدونی داره، یه صفحه بزنید نوشته المقدمه تو فی مباد الاقیسه، یه نیم صفحه توضیح داده مبادی اقیسه رو، اینجا توضیح داده. خلاصش هم همینه آقا، انواع استدلال های بشر هر نوع استدلالی باشه به هر حال هی میگیم چرا این، میگه خب به این دلیل، به این دلیل، میگیم حالا چرا این مقدمه درسته، دوباره میگه به این، هی همجوری بریم عقب بریم عقب، یه جایی باید دیگه باشه که به قول ایشون مستغنیت عن البیان و اقامت الحجه، به یه مبدعی باید برسیم. ایشون تو این صفحه اگه دقت، خیلی جالبه، تو این المقدمه فی مباد الاقیس اگه دقت بکنید، ایشون 1 2 3 4 بار گفت قضایا مستغنیت عن البیان، قضایا مستغنیت عن البیان، فی حد نفسها مستغنیت، مستغنیت به نفسها، نمیدونم و هاتی کل مقدمات المستغنیت عن البیان، هی گفت مستغنیه، نگفت بدیهی، واژه بدیهی رو برای اینجا به کار نبرد، هی گفت مستغنی مستغنی مستغنی. چرا؟ به نظرتون چرا؟ ببینید واژه چرا؟ ببین واژه بدیهی رو مرحوم مظفر معمولا برای چی استفاده میکنه؟ مرحوم مظفر معمولا فقط برای اون تصدیقاتی که در مقام کشف واقعا، اما اینجا که داره حرف میزنه فی مبادی اقیسه داره انواع قیاسا رو میگه، چه قیاس برهانی باشه، چه قیاس جدلی باشه، چه خطابی باشه، داره درباره همه این نوع استدلال، چه استدلال برهانی، چه استدلال جدلی، چه استدلال خط، برای هر نوع استدلالی داره اینجا حرف میزنه. به خاطر این واژه بدیهی رو به کار نمیبره، بدیهی رو فقط برای استدلال برهانی به کار میبره. به خاطر این به اینجا میگن مبدع، معمولا مبدع معمولا یه معنای اعم داره. مثلا ما مبدع برهان داریم، مبادی جدل داریم، مبادی خطابه داریم، که به طور خاص به مبادی برهان میگیم، فقط به مبادی برهان میگیم چی؟ بدیهی. فقط به مبادی برهان میگیم بدیهی. از بگم یه اصطلاح عام بدیهی هم هست، به همه اینا میگن بدیهی. حالا خیلی من کاری ندارم، در بیان مرحوم مظفر اجمالاً عرض میکنم. در نتیجه اول کتاب همون چیزی که ما به عنوان مسئله 4 عرض کردیم که باید روی در واقع بدیهی در منطق کار بشه، همون اول کتاب که ایشون بحث در واقع بدیهی رو آوردن، گفتن العلم ضروریون و نظری، همون 20 تقریبا صفحه 20 25 کتابتون بستگی داره چه کتابی داشته باشید. اونجا که ایشون گفتن العلم ضروریون نظری، گفتن از ضروری و یسمی ایضا بدیهی. بعد مثالایی که زدن گفتن که تصدیق نابن کل اعظم من الجز و نقیز النقیزان لا یجتمعان از شمس و طالع الواحد نصف و اثنین. با این مثالا ایشون فقط اینجا ناظر به فقط بدیهی در یقینیاته، در واقع مبدا در یقینیاته. ولی اینور اول صناعات که هی واژه بدیهی رو سعی میکنه استفاده نکنه، هی بگه مستغنی مستغنی، چرا؟ چون میخواد یه معنای عام از فقط بدیهی در برهان بگه. اینجا میخواد هم برهان رو شامل بشه، هم جدل و هم خطابه رو، بخواد بگه همه اینا به یه پایه هایی میرسن که دیگه به اون پایه ها رسیدی دیگه اون چرا نداره. مبدا یعنی این دیگه، یعنی آقا ما توی فضایی میخوام استد، مثلا تو جدل میخوایم جدل بکنیم، از یه جایی باید شروع بکنیم، اون یه جاییه میشه مبدا جدل که دیگه قبل از اون لازم نیست مقدمه چینی بکنی، اون دیگه تو فضای جدل پذیرفته شده است، به اون میگن مبدا جدل. مثلا مبدا جدل خودش دو دست است، چیه؟ چی؟ مشهورات و مسلمات. مبدا خطابه چیه؟ که یعنی از اونجا خطابت رو شروع میکنی، استدلالای خطابی تو، مظنونات و مقبولات، درسته؟ حالا برهان چیه؟ برهان از کجا شروع میکنی؟ برهانو از مبدا برهان، به طور خاص اسم مبدا برهان چیه؟ بدیهیات. یعنی از چیز بدیهی باید شروع کنی، میگه آقا خب بدیهی است که این، بعد شروع میکنی ادامه میدی. یکی بگه آقا چرا این، دیگه این چرا نداره. حالا اینو تو ادامه دربارش صحبت میکنیم، اینجا جاییه که میخوایم تو جلسات بعد دربارش صحبت میکنیم. اجمالا پس دقت بکنید، مبدع به معنای عام کلمه که برای تمام، دقت بکنید اینو من توضیح دادم که بگم آقا چیو داریم تقسیم به 8 دسته میکنیم، بهش میگیم مبادی عقیسه، 8 دسته است. قضایای مستغنیت عن البیان در ایجاش مهمه، تمام حیطه های معرفتی بشر واضحه. یعنی چی در تمام حیطه های حالا این معمولا فضای منطق مرسوم حیطه های معرفتی بشر رو تو چند حیطه آورد؟ 5 حیطه. اسمشو گذاشت صناعات خمس. مثلا حیطه کشف واقع شد صنعت برهان، حیطه اسکات خاص مثلا شد جدل. با اون توضیحات که ما دادیم اصلا این 5 تا 5 تا نیست، بلکه باید چیکار کنیم؟ مثلا نگاه کنید، یه فضای معرفتی بشر فضای کشف واقع، درسته؟ کشف واقع همون صنعت برهانه. مبدا برهان چیه؟ یعنی ما می‌خوایم به کشف واقع برسیم، مثلا می‌خوایم بگیم که فرض کن خدایی در عالم هست، با اون خدا واحد است، برای این می‌خوایم برهان بیاریم، میگیم چونین چونین، پس این چونا تا کجا باید بره عقب؟ هی یکی به یه خب کی گفته این؟ تو میگی خب به خاطر این. بعد میگه خب کی گفته این؟ حالا میگه خب اینم به خاطر این. همینجوری تا کجا میخواییم برید عقب؟ تا جایی که به بدیهیات برسید، نه فقط اولیات، بدیهیات ست، یکیش اولیات، یکیش مشاهدات، یکیش تجربه. ما درباره این باید صحبت بکنیم، ولی عرضم اینه، مثلا توی فقه یکی بگه آقا چرا باید مثلا فرض کنید که نماز صبح و آقایون مثلا بلند بخونن، نمیدونم دو رکعت بخونن، شما چی بهش میگید؟ آها، میگید آقا به خاطر این روایت. یکی بگه آقا کی گفته این روایت درسته؟ میگی نگاه کن سندش به این دلیل درسته، دلالتش هم اینه. اگه اینجا برگرده به شما بگه آقا اصلا کی گفته ما باید به حرف معصوم گوش بدیم؟ حالا ما فرض کن اصلا خود امام صادق علیه السلام بیاد بگه آقا نماز صبح دو رکعته، این طرف برگرده امام صادق بگه خب چرا؟ شما یه جوابی میدید، چی میگید؟ میگید که آقا اینجا دیگه از حیطه علم فقه تو خارج شدی، میری توی ساحت دیگه، مثلا میری تو علم کلام. علم کلام میخواد برای تو ثابت بکنه که چرا باید به حرف معصوم گوش بدی، ولی دیگه از یه حیطه معرفتی بشر خارج شدی. واضحه؟ یه حیطه فقه هست، خارج میشی. بله تو کلام دوباره کی گفته باید به حرف معصوم گوش بدیم؟ میگیم خب نگاه کن خدا گفته. مثلا کی گفته خدایی هست هستن؟ کی گفته به حرف اون خدا؟ همینجوری میریم عقب تا براش برهان بچینیم، بیاریمش اینجا که به حرف معصوم گوش بدی، علم کلام تموم میشه. از اینجا علم فقه شروع میشه مثلا، درسته؟ در نتیجه مبدأ در علم فقه چیست؟ میخوام بگم علم مثلا فلسفه و کلام که میخواد کشف واقع کنه یه هیته معرفتی بشره، مثلا علم فقه که قراره کشف مرادات شارع بکنه و ما تعبدن حرف شارع را گوش بدهیم یه هیته است. مبدأ هر کدوم هم مختلفه. مثلا مبدأ تو فقه چیه؟ یعنی اون نقطه صفر مرزی که از اونجا باید استدلال فقه رو بچینیم بریم جلو. بله؟ به بیان مرسوم، همین منطق مرسوم مقبولاته. یعنی میگه آقا چون، یعنی باید فقط ثابت کنی فلان چیز را معصوم گفته و منظورش هم این بوده، دیگه میچینی میری بالا. دیگه اینکه آقا کی گفته به حرف معصوم گوش بدم، این دیگه اصلا خارج از این هیته میشه. در واقع میخوام اینو بگم، وقتی بخوایم فنی مبادی اقیسه را دستبندی کنیم، مثلا بگیم 8 تا کما اینکه مرسوم میگن 8 تا، یا بگیم 7 تا بگیم 10 تا، هر چی بخوایم بگیم، اول باید چیکار کنیم؟ همون که عرض کردم، تبویب مطلوب مواد باید ناظر به چی باشه؟ ساحت‌های مختلف معرفتی بشر. یعنی بشر از اون حیث که فرق داره با بقیه موجودات تو چه هیته‌هایی، مثلا یه هیته‌ش اینه، هیته عقلشه که میخواد کشف واقع بکنه. یه هیته اصلا هیته فرض کنید تعبدش نسبت به یه هیته چیه؟ یه همینجوری بعد این هیته‌ها رو دسته‌بندی کنیم که این کار هنوز جامع و کامل انجام نشده. ما اگه این کارو جامع و کامل انجام بدیم، هیته ها رو قشنگ جدا جدا کنیم، بله یه هیته هم میشه هیته جدل. چه مشکلی داره جدل به این معنای مرسوم ها؟ یه هیته معرفتی بشر هم اینه که یه ویژگی داره، میتونه با جدل کردن طرف مقابلشو، میگن اسکات خصم امام الجمهور. حیوانات از این کارا نمیکنن، درسته؟ میپرن به هم و جنگ و دعوا جدلی نمیکنن، مناظره ای نمیکنن. اسکات خصم امام الجمهورشون با خلاصه قوه غضبیه است. ما میگیم آقا ما آدمیم، با هم خلاصه مناظره میکنیم، گفتگو میکنیم، مثلا دیپلماسی داریم، درسته؟ این میشه، اینم میشه یه فضای بشری، اشکال نداره. جدل به همین معنای مرسوم ها، یا خطابه به همین معنای مرسوم. حیوانات یه رئیسی ندارن بیاد براشون مثلا توضیح بده، تشویق کنه، فلان کنه، اونها همش بر اساس غرایز حیوانیه. میخوام میگم جدل به معنای مرسومش هم یه هیته است، خطابه به معنای مرسومش هم یه هیته است، شعر به معنای مرسومش هم یه هیته است، کما اینکه برهان به معنای مرسومش هم یه هیته است. فقط هیته های معرفتی بشر منحصر به اینا نیست. یه هیته هم داریم مثلا همون کاری که مثل تو علم فقه و مثلا حقوق هم اینجوریه. تو حقوق میگیم آقا چرا مثلا نباید از چراغ قرمز رد شیم؟ کی گفته از چراغ قرمز رد بشم مثلا باید ماشینم بره تو پارکینگ یا فلان جریمه بشه؟ میگن چی؟ میگن آقا قانون گفته. میگیم آقا قانون کجا گفته؟ میگن نگاه کن قانون مثلا جزایی، قانون فلان، قانون فلان. میگه خب کی گفته من باید به این عمل کنم؟ ببین از اینکه بگه کی گفته من باید به این عمل کنم، دیگه از هیته حقوق میره بیرون، میره مثلا تو مبانی حقوق، تو فلسفه حقوق. علم حقوق تا اونجا یکی میگه آقا طبق ماده فلان، تبصره فلان، تو باید این کارو بکنی، تمام شد. این میشه علم حقوق. حالا اگه با جایی دیگه تعارض داره، دو تا ماده حقوقی، اینم جزء حقوقه ها، که با هم سعی میکنن جمعش کنن به خلاصه برسن مراد قانونگذار چه بوده. واضحه چی میخوام بگم؟ ما اگه ساحت های مختلف معرفتی بشر رو خوب جدا بکنیم، برای هر کدوم باید بریم ببینیم مبدأ هر کدام چیست. یعنی بشر بخواد تو این هیته استدلالی کنه، از کجا باید شروع کنه که دیگه برای طرف مقابلش جایز نباشه بگه آقا کی گفته؟ نه، این دیگه از شروع این هیته از اینجاست. وقتی این کارو بکنیم، میبینید که تعداد مبادی دیگه 8 تا نیست، بیشتر از 8 تا میشه. یا بگید به این معنا، مثلا الان مثلا فرض کنید مقبولاتی که اینجا اومده خیلی سریع، مثلا تو همین کتاب مرحوم مظفر مقبولات که اومده خیلی در حد یه صفحه گفته که نمیخوام بگم تراث خیلی چیزی بیشتر از این داره، هم تو همین فضاست. مثلا مقبولات چیه؟ میگه و هی قضایا مأخوذتون ممن یوثق به صدقه تقلیدن. مقبولات میگه قضایایی ان که اخذ میشن ممن یوثق به صدقه تقلیدن. ما تقلیدن ایمان داریم بهش، به هر دلیلی حرف اینو اخذ میکنیم، تلقی به قبول میکنیم، یوثق به صدقهی. اما لامر سماوی، میگه یا به خاطر یه مسئله آسمانی که مثالش یه کشرای و سنن، یعنی آیات و احادیث المخوزه عن النبی و الامام المعصوم، و اما لمزید عقلهی و خبرتهی، یا به خاطر اینکه یه آدم حکیمیه، کل مأخوذات من الحکما و افاضل السلف و العلماء. دیدید مثلا یه جا مثلا دارید استدلال میکنید، یهو یه شعر از حافظی مولوی کسی بخونید، دیگه هم میگن نه دیگه استدلال تموم شد، دیگه خیلی محکمه. چرا؟ چون تو فضای خطابه اید، اونا هم با این شعر اقناع میشه. حالا تو 100 تا دلیل فلسفی بری نگه اقناع شد، هی میگه چرا، کی گفته؟ میگیم آقا حافظ گفته مثلا، یه شعر همچین رنگی هم بخونی براش احساس میکنه دیگه این الان تموم شد. این واقعیتیه، این الکی نیست. یعنی بشر یه حیطه داره، حیطه اقناعی، تو اونجا با شعر حافظ و نمیدونم با یه کلمه دیدید مثلا، بالا به شوخی بگم مثلا یه جمله میگه، میگن دکتر علی شریعتی دیگه تموم شد دیگه، اصلا این دیگه الان، یا مثلا یه فلان پژوهشگر آمریکایی آقای فلان اینو گفته، میگی نه دیگه اون دیگه گفته دیگه کاریش نمیشه کرد. این یعنی چی؟ فضای اقناعه. خب یه فضای معرفتی بشر هم از اشکال نداره، اینم ماده خودش هم داره، اما این فرق داره با فضای آیات و روایات. میخوام بگم اگه اینجوری تقسیم بشه شاید خود مقبولات اصلا دو دسته بشه، به جای اینکه ما مثلا این لامر سوامی سماوی مزید عقلهی رو اصلا بگیم آقا این دو سنخ مبدعه، یکیش مناسب با فضاهای خطابه مرسومه، یکیش مناسب با یه اصلا حیطه علمی فقه مثلا. واضح عرضم چیه؟ میخوام بگم باید طبق این طبقه بندی بشه. حالا اون چیزی که گفتم از اشارات، ببینید در واقع نظام کلانی که تو اشارات بود، نمیگم اون یه نظام مطلوب نهایی از در واقع مواده، ولی تلاش بوعلی رو نمیدونم دقت کردید یا نه، تلاش خیلی مهمی بود. من شاید دیروز سبق لسان شد عرض کردم، شاید اینجوری گفتم نمیدونم، الان حداقل تصحیحش میکنم. این نظام اشاراتو هیچ کسی ادامه نداد الا سه تا کتاب، یکی از تحصیل بهمنیار ادامه نداد، از تحصیل یعنی میخوام بگم هیچ کسی ادامه نداد الا سه نفر که همینو تا حدی رونویسی کردن، اینجوری بگم بهتره، هیچ کسی اینو ادامه نداد پختش کنه بستش بده. در واقع اینجوری بگم این هشتایی که امروز شما میبینید مثلا میگن مبادی اقیاس، این هشتاست، این هشتا کی اینجوری پشت سر هم 1 2 3 4 5 6 7 8 شده؟ به نظرتون از کیه؟ از روز اول منطق اینجوری نبود. این دقیقاً از بصائر النصیریه به بعده، بصائر النصیریه که تقریباً 100 سال بعد از بوعلیه. این سبکی که الان می‌بینید، یک یقینیات، دو مزونات، اینا، این از بصائر به بعده. قبلش چیکار می‌کردن؟ قبلش در واقع اگه بخوام بگم ارسطو و بعدش هم بوعلی تو شفا و خیلی از کتاباش یه نظام محدودی از مبادی می‌آوردن. اولین بار که سعی شد یه نظام منسجم جامع از مبادی آورده بشه، یعنی مبادی رو نظاممند بیارن، اولین بار تو تاریخ منطق کیه؟ اولین بار که سعی کردن یه در واقع طرح نظاممند از مبادی بیارن، اولین بار خود بوعلی تو اشاراته. نه ببین گفتم ارسطو هم داره، بوعلی تو شفا هم داره، فقط اجمالیه اینجوری بگم، حالا نمیخوام بازش کنم چند تا، خیلی میتونم صحبت کنم دربارش، ولی اولین بار که یکی سعی کرد اصلا بیاد از بالای نظام جامع بده بهشت، مثلا بگه این حالت اون حالت بعد این دو حالت این سه حالت، اولین بار همین متنیه که به شما گفتم. ببینید کدوم متن؟ همین اشارات نهج شیش. سه نفر از روی این تقریبا یه جور رونویسی کردن، یکی از تحصیل بهمنیاره که شاگرد خود بوعلیه، اصلا از تحصیل سبکش رونویسی از متون بوعلیه، هیچی تقریبا از خودش نداره، از تحصیل بهمنیار که شهید مطهری هم اون کتابو تصحیح کرد. یکی از کتابای شیخ اشراق، حالا الان برگم پیشم نیست دقیقا بگم کدوم کتابه، یکی از کتاباش حالا یا مطارحاتشه یا اون یکیه، که اصلا شیخ اشراق تو بعضی از کتاباش کاملا سعی داره حرفای بوعلی رو رونویسی کنه و درس بده. شیخ اشراق تو خیلی از کتاباش سعی میکنه حرف بوعلی رو رونویسی کنه و درس بده. بله تو کتابی مثل حکمت اشراقشه که حرفای خاص خودش رو میاره، که زمین تا آسمون یه وقتایی با حرفای بوعلی متفاوته، یه وقتایی هم شبیهه. تو یکی از اون کتاباش که سعی میکنه حرفای بوعلی رو رونویسی کنه و انگار میخواد مشا رو درس بده، تو یکی از اون کتاباش این نظامو تا حدی میاره. نفر بعدی هم در واقع خود خواجه نصیر تو شرح اشاراته، همین جایی که دیدید، خب اونم چون داره شرح میکنه همونو سعی میکنه منسجم کنه، و متاسفانه خود خواجه تو کتابای مستقلش این نظامو نیورده، تو کتابای مستقلش به سبک کیه؟ به سبک بصائره. یعنی ما دو تا سبک داریم، سبک بوعلی تو اشارات، سبک بصائر، سبک بوعلی نظام داره، سبک بصائر همینجوری پشت سر همه، همین که شما تو مظفر خوندید سبک کیه؟ سبک بصائر. 8 تا رو پشت سر هم لیست کرده، شما متوجه نمیشید این 8 تا دقیق تو چه نظامی به هم ربط داره. علامه حلی در جوهر النزید سعی کرد این نظام بوعلی رو بیاره که ناقص آورد و خراب شد و بعضی از این کتابایی که بعد دست دوستان دیدم، مثلا در واقع تقریر دروس بعضی از اساتید معاصر، اونجا هم به اشتباه افتادن، یعنی توجه به این نکته نداشتن و به اشتباه افتادن. سیل داره میاد دیگه. اصلا عرضم اینجا تمام، این که ما به عنوان یک الگو برای نظام مطلوب، ایش کنه در رو باز کنید، خیلی تبا نامساعد، برای یه نظام مطلوب از مبادی، این عبارتی که از اشارات بهتون آدرس دادم یه الگوی مطلوبیه، یه الگوی در واقع مطلوبیه. من اگه بخوام واردش بشم طول میکشه دیگه، حالا به عهده خود دوستان میذارم اینو، توی اون درسای عمق منطق 3 مفصل دو جلسه اینو عرض کردم. دیدید چی کار کرد دیگه؟ یعنی اول نهج سادس اصلا ایشون یه چیز دیگه گفت، اصلا شما انگار این چیزها رو ندیدید. اومد اول خود بوعلی، متن بوعلی با شرح خواجه یکم فرق داشت. متن بوعلی چی کار کرد؟ اومد گفت ما چهار دسته داریم: مسلمات، مزنونات و ما معها. این حرف بوعلی تو متن نهج سادس اشاراته، گفت یه دسته مسلمات، یه دسته مزنونات و ما معها، یه دسته مشبهات، یه دسته مخیلات. شما تو نگاه اول فکر میکنید که این یه چیز ناقصیه، فقط باید حواستون باشه مسلماتی که بوعلی اینجا میگه یه مسلمات به معنی العامیه، نه این مسلماتی که شما دارید اینجا تو مظفر میخونید. اون مسلمات به معنی العام که داره بوعلی میگه اونجا جای مهمیه، چون میاد نظام مبادی رو ذیل اون مسلمات میچینه. چی میگه؟ میگه مسلمات، یکم کم ترش کنید، مسلمات یا معتقدات یا مأخوذات، معتقدات یا یقینیات یا مشهورات یا وهمیات، مأخوذات هم یا مقبولات یا تقریریات. اینا رو باید خودتون میدیدید، من انتظار نشد بگم شما بنویسید. مأخوذات هم یا مقبولات یا تقریریات، که این تقریریات ایشون همون مسلمات مرسومه که الان شما تو مظفر خوندید. عرضم اینه، این نظامو دیدید که میاد میگه آقا ما یه مقسمی داریم، معتقدات به من، مسلمات به من الان. مسلمات دو دست است، معتقدات، مأخوذات. معتقدات سه دست است، مأخوذات دو دست است. معتقدات که سه دست است چیه؟ یقینیات، مشهورات، وهمیات. احسن، اصطلاحی که برای یقینیات گذاشته الواجب قبولها، مشکلی نیستش. حالا اتفاقا عرضم همینه، با این دستبندی تو در تو در واقع داره چیکار میکنه؟ داره ساحت‌های مختلف معرفت در حد تلاش خودش، من میخوام بگم تلاشش کامله، نه، من عرضم اینه که میشه این تلاشو کامل تر کرد با همون توضیحاتی که دادم، که خواجم تو شهر میاد حالا تقریر خوبی میکنه. من بگم چرا اینو گفتم، اون چیزی که خود مرحوم مظفر، آیا اون نظامی که مرحوم مظفر و خیلی از کتابا میارن و بخوام بگم، در واقع نظام مرحوم مظفر اینجوریه، تصدیق یا جازمه یا غیر جازم. این اون نظامی که معمولا از منطق مظفر تو ذهنتونه اینه، تصدیق یا جازمه یا غیر جازم. غیر جازمش میشه چی؟ تصدیق غیر جازم میشه زن دیگه، تصدیق غیر جازم میشه مزنونات. تصدیق جازم چی میشه؟ به تصدیق جازم به عبارت دیگه میگیم یقین به من العام. یقین به من العام سه تا چیز، سه شاخه داره. یقین به من الاخص، بگید، جهل مرکب، تقلید. احسن، این نظامی که از مرحوم مظفر تو ذهنتونه که آقا یقین من العام یا یقین من الاخص یا جهل مرکب یا تقلیده. برای تعریف جهل مرکب، برای تعریف یقین اخص، مرحوم مظفر چیکار کرد؟ گفت یقین عمی که جهل مرکب نباشد، تقلیدی هم نباشد. خب این نظام خیلی خامه. ببینید با این که هزار سال از بوعلی میگذره، ولی چقدر این نظام خامه. تقصیر ایشون هم نیستا، به خاطر فراموش شدن همون اول نهج سادسه. اون نظامو ببینید، اون نظام خیلی چیزای بیشتری داره. حالا دیگه من در این حد چون وقتم کوتاه، این جلسه کم شد، حالا توضیح داره دیگه، اینا همه دیدن ولی حواسشون نیست چیو باید کجا بیارن. یعنی ما نگاه نکنم شما ذهنتون مسلط، شما از اول هی سعی کردم این نظامو بچینم براتون، جمع بندی کنم. ببینید آخرش مبادی عقیسه باید چی به ما بگه؟ باید بگه مبدأ در ساحت‌های مختلف معرفتی بشر چیست، شروع استدلال از کجا باید باشه. مثلا تو فضاهایی که بشر میخواد به کشف واقع برسه، شروع استدلال باید از چی باشه؟ از بدیهیات. با باید یه دسته بدیهیات رو به ما درس بده که خب خوب در اینجا جا خوب درس دادن. مثلا مبدأ در حیطه‌هایی مثل حقوق و فقه باید چی باشه؟ باید بیاد به ما بگه آقا مبدأ در مثل فقه حقوق که حالت تعبدی داره. میگیم چرا؟ میگه چون قانون گفته. میگیم چرا؟ میگیم چون معصوم گفته. چرا؟ چون قرآن گفته. اینو باید بیاد به ما درس بده. تنها چیزی که برای این داریم فقط یه مقبولاته که نیم صفحه صحبتشو کردن. اگه مقبولات باز بشه چه بسا خودش چند دسته بشه. یه فضای دیگه هم میتونید بگید، مثلا میتونید فضای دیگه هم بگید، مثلا یه فضا مثل ادبیات. ادبیات از کجا شروع میکنیم؟ یعنی میخوایم بگیم آقا مثلا میگیم چرا فاعل مرفوعه؟ میگید چرا فاعل مرفوعه؟ چرا منصوب نیست؟ میگیم چون عرب استعمال کرده. میگیم خب چرا عرب استعمال کرده؟ دیدید آقا عرب استعمال کرده، طلبا پای اول دوم اینجوریان، خب عرب استعمال کرده باشه چرا؟ بابا اصلا پایه استدلال در ادبیات اینه که بگیم عرب استعمال کرده، برای ما احراز بشه که عرب حجت با اون شرایط استعمال کرده، این یعنی ادبیات. حالا چرا عرب اینو استعمال کرده اون دیگه میره تو فلسفه زبان و مثلا انگیزه ها و اینا، دیگه ادبیات نیست. اینم خودش یه دسته است. یعنی اون دسته ای که ما فقط داریم کشف یه عادت و رسم و چیزی میکنیم، مثلا در یه برهه‌ای در یه هیته. میخوام بگم ما در واقع باید علوم مختلف بشری که نماینده ساحت‌های مختلف معرفت بشریان رو یه فهرستی بکنیم، سعی کنیم مبدأ هر کدوم رو توضیح بدیم که آقا استدلال تو این فضا از کجا شروع میشه. مثلا همون توضیحی که عرض کردم، فرض کنید که پزشکی، اصلا پزشکی درسته در پزشکی راه کشف واقع باز است. یعنی اگه حضرت حجت ظهور کنن میگن آقا این بیماری الا ولابد با این درمان میشه، ولی الان ما چی کار کنیم؟ الان تو جامعه باید به هر حال مریضی ها رو تا حدی دوا کنیم، مثلا تا 80%. در واقع حیطه هایی که یک حدی از زن اونجاها پذیرفته شده است. چرا؟ چون در عمل میخواد به کار ما بیاد. مثلا فلسفه سیاسی، نمیدونم جامعه شناسی، خیلی از اینا روش اصلیش چیست؟ یعنی در یک کلام علوم انسانی اسلامی اون روش اصلیش چیست؟ نترسید بگید برهان است. من دوباره تو جلسات بعد اینو توضیح میدم. برهان است یعنی چی؟ مثلا بگیم آقا جامعه شناسی اسلامی روشش برهان است، روانشناسی اسلامی روشش برهان است، نمیدونم برهان یعنی چی؟ برهان چیز عجیب غریبی نیست، یعنی آقا در اینها میشود به کشف واقع رسید. یعنی حقیقت عالم در بحث مثلا نظام سیاسی این است، تکوین عالم این گونه است. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ اما برای این که به تکوین عالم برسیم، مثلا تو جامعه شناسی اسلامی، تو در واقع علوم سیاسی اسلامی، راه زیادی داریم، به این راحتی نیست برسیم. خب حالا چیکار کنیم؟ جامعه رو ول کنیم بگیم حالا فعلا کاری نداشته باشیم تا ما بریم اون علمو تولید کنیم؟ میگیم نه، یه حدی از زن قوی، زن اطمینان، یه حدی از اون زن خود و حالا میگن فعلا با این کارو شروع کن تا بعد هی به تدریج کاملش کنیم. این غیر از حرف بعضی از حالا افرادیه که ناپخته مثلا یه حرفایی توی علم اصول میزنن بالاترین ظن ممکن و اینا، نه اصلا اون حرفا نیست. اونا میخوان بگن اون حجت داره و قطع و چیکار کنن، اون اصلا حرفای غلطیه، قطعا اون حرفای غلطیه. عرضم اینجا اینه، هر حیطه‌ای به تناسب خودش جامعه، مثلا این حد، مثلا پزشکی، اگه یکی تو پزشکی بگه آقا ممکنه این ضرر نداشت، مثلا بد نباشه، ما به این راحتی قبول نمی‌کنیم. ولی اگه بگی آزمایش کردم مثلا با 10% خطا این جواب میده، می‌بینید هی هر چی درصد میره بالا اطمینان جامعه هم میره بالا. حالا برای اینا منظورم اینه میشه مبادی تعریف، اینا هم یه حیطه از علومن، علومی که راه کشف واقع توش بازه ولی سخته. حالا که سخته، چون در عمل باید در جامعه پیاده بشه، نمیشه مثلا مریض رو تختی بیمارستان ول کرد، میای میگیم بابا ما به واقع میشه رسید، مثلا 100 سال طول میکشه مثلا، ولی فعلا برای اینکه مشکل فعلیمون حل بشه با یه درصد خوبی، مثلا با 80% 90%، بله فعلا مسکن بده. آره مسکنم ضرر نداره، اینجوری نیست که حالا مسکن با غیر مسکن هر چی خوردی هیچ فرقی نداره، نه، اون رو اکثر مردم جواب داده. مثلا با درصد، دیدی درصد خطا هم می‌نویسن، مثلا با درصد خطای اینقدر. فرض کنید که حالا خیلی مثلا میشه زد، از این بیام بیرون، عرضم تمام این که در واقع منطق خادم تمام ساحت‌های معرفتی بشر است. من هی میخوام اون کتاب در واقع عرفانو بیارم که اونجا هم در واقع منطق خودش میاد، نمیدونم چرا قسمت نیست من تو این کلاس اون کتابو بیارم و بخونم. هم تو تمهید القواعد صفحات آخرش هست، هم تو فصوص ابن عربی شرح قیصری توی جاهایی. حالا خلاصه منطق خادم تمام حیطه‌های معرفتی بشر است، نه فقط خادم کشف واقع. این خلاصه. ولی منطق مرسوم که نگاشته شده غالبا چون فلاسفه نوشتن منطق خود، چون آخرش منطق به عنوان مقدمه برای فلسفه بود، دغدغه‌شون رفت فقط توی ایده چی، غالبا نمیگم همیشه، غالبا رفت توی ایده کشف واقع. البته هرچی میرید عقب‌تر میبینید که این نگاه از بالا بهتره. میخوام بگم الان شاید این حرفا رو خیلی نفهمه، ولی من از بوعلی سعی کردم بهتون نشون بدم، چه تو اول نجات، چه تو این اشارات، چه تو شفا که این پره. بوعلی خیلی منطقو از بالا میبینه، یعنی از اولش که داره منطقو مینویسه حواسش هست که آخرش فقط نمیخواد به برهان برسه، آخرش میخواد هم به برهان، هم به جدل، هم به خطابه، به همه این ساحت ها برسه. فقط یه مشکلی بوعلی داره. مشکل چیه؟ این که ساحت های معرفتی بشر منحصر تو این 5 تا کرده، منحصر تو برهان، جدل، خطابه، اونم جدل خطابه من این مرسوم. اگر بوعلی این فهمی که ما امروز داریم حیطه های معرفت بشری رو گسترده تر میدید، مثلا میگفت آقا صناعات خمس اصلا تقریر درست نمی کرد، میگفت نه مثلا 10 ساحت معرفتی داریم با همین توضیحات که دادم. بعد به تناسبش از اول منطق حواسش شد آقا من به هر 10 ساعت باید بپردازم. این خیلی منطقات دیگه آلول عالی میشد. ولی حالا انتظار نیست بوعلی بنده خدا قرن 4 و 5 این کارو کرده باشه، در حد خودش عالی کار کرد. مشکل بقیه‌ن. آقا چرا کار عالی بوعلی رو بهتون بگم هیچ منطقدانی به عظمت بوعلی نمیرسه. واقعا هرچی منطق گذشته افول کرده، به این معنا که همش حالا مثلا تا رسید منطق مظفر به دست شما، منطق مظفر از اول اصلا حواسش نیست مرحوم مظفر، واقعا حواسش نیست، این شواهد متعددی داره، اصلا حواسش نیست آخرش میخواد به جدل و خطابم برسه. از اولش منطق و طوری مینویسه انگار فقط میخواد آخرش به چی برسه، فقط به برهان برسه. بعد یهو میرسه به صناعات خمس، یهو فرعون عوض میکنه، چند شاخش میکنه. اینا رو توضیح دادم قبلا. کار درست چیه؟ کار درست اینه که منطق و از اول حواست باشه. منطق باید خادم تمام ساحت‌های معرفتی بشر باشه. البته مهمترین ساحت معرفتی بشر کدام ساحت است؟ ساحت کشف واقع. یعنی میخوام بگم اینجوری که گفتیم، یکی فکر نکنه آقا حالا مثلا ما باید 10 تا منطق داشته باشیم، این منطق موجود فقط یه منطقشه. نه، این نتیجه رو نگیرید. در واقع منطق مطلوب یه محور و مادر داره که همون منطق کشف واقع، بقیه ساحت‌ها تو دل اون به این معنی که در کنار اون با چند تا مطلب قابل ترمیم و توسعه است که الحمدلله به اصل منطق علمای ما پرداختن. فقط باید حواسمون باشه این منطق یه ساحته، یعنی اکثر مباحث منطق موجود در ساحت کشف واقع است. ولی به خاطر همین احساس میکنید منطق تو فقه یکم کمتر کاربرد داره، درسته؟ ولی اگر منطق طوری نوشته شده بود ناظر به اون حیطه معرفتی که فقه بود، مثلا مقبولات 10 صفحه بود، میدیدید چقدر به درد میخورد. میدیدید یه بحثایی که تو اصول الان مطرحه عملا بحث منطق باید باشه. حالا اینا رو میشه صحبت کرد سرش. یا مثلا اگه منطق به تناسب علوم دیگه بود، مثلا ادبیات، میدیدید که یه سری بحثا ذاتن منطقیه که رفته تو اصول نحو مطرح شده، یا رفته مثلا تو اصول فقه برای فقه مطرح شده، یا رفته کجا. اینا ذاتن منطقی بعضیاش، حالا اینو باید صحبت کنیم دربارش. حالا کار ما چیه؟ چرا اولا کشف واقع مهمترین حیطه معرفت بشر است؟ چون این مهمترین خصیصه انسان است که اون از حیوان جدا میکنه. کشف واقع البته به معنای عامش، چه کشف حصولی چه کشف حضوری، خلاصه چه کشف واقع از راه عقل چه کشف واقع از راه دل. حالا ما کاری با این فعلا نداریم، ولی میخوام بگم کشف واقع. شما به من بگید آقا منطق فقط کشف واقع از راه عقله، من شواهدی در ادامه میارم که نه، اینا به اون بحثای در واقع شدم توجه داشتن. یه مثال بخوام براتون بزنم، مثلا تعریف دیدید تو فقه میرسیم میگیم آقا این کل جنسه، کل فصله، یا تو ادبیات مثلا مفعول مطلق رو می‌خواستیم تعریف کنیم میگفتیم مثلا چیزی که این، بعد گفتیم این فصل کل فصل، این کل جنسه، اون کل فصل. این کل جنس کل فصل از کجا میاد به نظرتون؟ این به خاطر اینکه جنس و فصل که تو باب تعریفات منطقه ناظر به تعریفیه که بخواد به کشف واقع برسه، ناظر به تعریف مناسب در فضای فقه و ادبیات، اونجا قالبه. در واقع منطق باید قالب‌های کلان ذهنی رو برام مشخص می‌کرد. یه قالب قالب کشف واقع، قالب های دیگه هم ما میخواییم به اینا بپردازیم. به چیا؟ ما از جلسه بعد تمرکزمون فقط میره رو منطق کشف واقع، چه در ناحیه تصورات چه در ناحیه تصدیقات. واضحه؟ چه در ناحیه تصورات چه در ناحیه تصدیقات. در واقع من بخوام خیلی سریع بگم از اون مسائل ما میخواییم جلسه بعد رو کدوم مسئله تمرکز کنیم. اولا جلسه بعد میخواییم یه نظامی از منطق کشف واقع عرض کنم خدمتون، که تو تصورات چه سوالاتی مطرحه، تو تصدیقات چه سوالاتی، چه پرونده هایی که بهش پرداخته نشده، چه مطالبیه که پرداخته شده. میخوام به این جنبندی برسم. تو حتی منطق کشف واقع تصورات کمی ضعیفتر ولی تصدیقات خیلی بهتر پرداخته شده. ما عملا از جلسه بعد تمرکز بحثمون میره روی توی طبق اون در واقع چیزایی که داشتیم، طبق اون شماره که عرض کردم خدمتون میشه شماره 14. مسئله شماره 14 اون روش فکر کنید و اون صفحاتی که عرض کردم رو ببینید. در واقع شماره 14 بعد شماره 14 میشه بحث معرفت شناسی تعریف و تصورات، درسته؟ همینو نوشتید. بعد میشه شماره بله نه اونو عرض میکنم چرا نمیکنیم، اون یه بحثای دیگه داره. شماره 20، شماره در واقع 25 و شماره 35. روی این چند تا بخوایم تمرکز کنیم، نظام منطق کشف واقع رو عرض کنیم، بعد تو ریز مسائلش وارد بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر.
ببخشید، یه توی علم حضوری جایی که
اونو توضیح میدم، متوجهم که یه حرفی میزنم ذهنتون اذیت میشه ولی توضیح میدم. سوالتون حالا بپرسید.
اینکه اینجا یعنی اشکال خطایی نیست که خطا
سرسو. چرا؟ همین توضیحات عرض میکنم، میبینید خطا هست زیاد هست.
یعنی فرق بین علم
و حضوری شما. حالا توضیح میدم دیگه. نه هست، خیلی واضح هم هست. خود عرفا پدر خود اینا کسایی که اصلا تو اینا کار نکردن یه حرفایی میزنن، شما توجه نکنید. خود عرفا پدر جد شهودن دیگه. خود اونا توضیح دادن که آقا خطا داره، منطق میخواستن با این لفظ منطق میخواد.
اگه
حالا دیگه عرض میکنم بعد این